أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الغالي الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
على رسول الله وعلى دوام أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلد هفتاد مجموعه معارف کاربردی مباحث آشنایی با معاد هستش. مسئله معاد از یک جهت دارای اهمیت خاصی در بحث‌های اعتقادی است. سر مسئله این است که خاطر پیچیدگی زیادی که مباحث معاد داشته، در طول تاریخ به طور معمول ما انسان‌ها نتوانستیم پیام حقیقی کتاب و سنت رو در باب معاد دریافت کنیم. متکلمین معمولا قرائتی از معاد ارائه میدن که این قرائت با ظواهر آیات و روایات سازگاری نداره و بر همین اساس متون کتاب و سنت رو تأویل میکنن و همین قرائت تأویلی از کتابهای تخصصی به فضای عمومی متدینین هم سرازیر شده و یک باور رائج شده. یعنی تصور عمومی مسلمانان این استش که انسان با مرگ از این دنیا میره، در آینده یه موقعی دوباره به دنیا بر میگرده و در همین دنیا زنده میشه، قبرها شکافته میشه، انسانها بدنشون از قبرها بیرون میاد و دار ثواب و عقاب و امثال این حرفها در اینجا شکل میگیره. خب مسلما قرآن کریم با این قرائت از معاد کاملا ناسازگاره و معادی که قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام ارائه میده کلن یک ساختار دیگه ای داره و همین جهت یه مقداری باید با تأمل و تأنی بیشتری تو این بحث انشاءالله قدم به قدم پیش بریم و متن دینی را، قرآن یا روایات را خالصانه بدون توجه به پیشفرض‌های مثلا فلسفی، عرفانی، کلامی یا پیشفرض‌های عامیانه بررسی کنیم، ببینیم دقیقاً معادی که قرآن ارائه میده چه جور معادیه. ساختار اصلی کتاب و محتوای اصلی کتاب مبتنی است بر رساله الانسان از برنامه طباطبایی رضوان الله. البته خب به طور طبیعی مباحثشون در المیزان و آثار علمای دیگه که هم مسلک و مرحوم الله بودن هم استفاده شده که اینجا در مقدمه نام کتاب‌ها به عنوان منبع اصلی آمده. فعلا درس اول که بحث دنیا و آخرت، توضیح چند تا اصطلاح هست که گرچه به ظاهر شاید ساده بیاد اما ریزه‌کاری و دقت خاص داره. دنیا از ریشه دنوب و دنوب گفتن به معنای نزدیکی و پستی است. امری که نزدیک باشد و پست باشد ازش به دانی تعبیر میکنن. قرب اصل نزدیکی است. دنوب به تعبیر بعضی از لغت‌نامه نویسان قرب همراه با یک نحوه پستی و پایینی است. دنیا در زبان عربی وصفه، ازا میگن الحیات و دنیا، صفت موصوف است، یعنی زندگانی نزدیکتر و پست. یه زندگانی که هم به ما نزدیکتر است و هم از جهت درجه وجودی پایینتر. در مقابلش طبیعتا میشه الحیات و الاخره، زندگانی پایانی. نزدیک در لغت بشه معناست. کی میگیم یه چیزی نزدیک است؟ ما وقتی یه چیزی دسترسی داشته باشیم، راحت باهاش تماس برقرار کنیم، میگیم نزدیکه. وقتی ارتباط برقرار کردن با یه چیزی دشوار باشه، میگیم دوره. چرا به این زندگانی میگیم زندگانی نزدیکتر؟ چون به طور طبیعی ما برای تماس برقرار کردن با این زندگانی زحمت کمتری داریم و راحت‌تر میتونیم به اجزای این زندگانی دسترسی پیدا کنیم. اما زندگانی پایانی یک زندگانی هستش که انسان‌ها به طور طبیعی خیلی باهاش ارتباط برقرار نمی‌کنن و از دیدرس ما خارج هستش. یک زمانی توی شرایط خاصی شاید انسان‌ها بتونن به او دسترسی پیدا کنن. البته این تعبیر دنیا هم یه مقداری دقت داره. قرآن نفرموده الحیات و دنیه یا الحیات و دانیه، نفرموده زندگانی نزدیک، فرموده زندگانی نزدیکتر. شاید اشاره به این باشه که آخرت هم در حد خودش نزدیکه، ما چون بهش دسترسی نداریم و ازش غافلیم او را دور میپنداریم. در بحث‌های آتی میرسیم به ایجاد قرآن، میفرماید آخرت همین الان هست و شما اگر که پرده ها رو کنار بزنید و اون مرتبط میشید و هم فی شک منها و هم منها امون، انسان ها از او کور هستند، در غفلت هستند و الا آخرت واقعا دور نیست. دوری آخرت از ما به خاطر غفلت ماست. به همین جهت به نوعی میشه گفت آخرت هم نزدیک است ولی دنیا نزدیک‌تر. تا اینجا بحث در الحیات الدنیا و الحیات الاخره است. ما یه اصطلاح دیگه هم داریم به اسم الدار الاخره. فرق الدار الاخره با الحیات الاخره چیه؟ دار آخرت منزلگاه پایانیه. منزلگاه پایانی خوب انعاد داشته باشید یه چیزیست که همین الان هست، در جای خودش محفوظه، ما هنوز واردش نشدیم. ما هر وقت بریم وارد از دار الاخره بشیم زندگانی آخرت هم آغاز میشه. پس الحیات الاخره وابسته است به بنده و شما که ما وارد بشویم اون زندگانی را تجربه بکنیم یا نکنیم. اما الدار الاخره یه حقیقت نفسی هستش، نسبی نیست، برای خودش در جای خودش هست. ما اگر که بریم بهش برسیم وارد در دار آخرت بشیم، حیات پایانی ما آغاز میشه. اگر نشیم اون در موطن خودش محفوظ هستش. اگر گاهی مواقع میگیم دار آخرت موجود است، عالم آخرت موجود است، به این معنا نیستش که حیات آخرت موجود است، چون ما هنوز به اونجا وارد نشدیم، ما به اونجا دسترسی نداریم. این دیگه تو خاطرتون باشه، تو فهم کلمات بزرگان خیلی جاها سوء تفاهم پیش آمده. مثلا بزرگان فرمودن که عالم قیامت همکنون موجود است. افراد میگن اه پس قیامت چی میشه؟ به ما گفتن قیامت بعدن اتفاق میفته یا به قیامت بعدن میرسیم. فرق از بین این که عالم قیامت، دار آخرت در جای خودش در سلسله عوالم هستی وجود داشته باشه یا نه، و اینکه من راهی قیامت بشوم. راهی شدن ما به قیامت دیر و زود داره، اسباب مختلف داره، تو بحث بعدش میرسیم. اما خود دار آخرت و خانه قیامت یه حقیقتی است، از قبل موجود در موطن خودش محفوظ. مسئله دوم، حقیقت دنیا و آخرت چی است؟ طبق بحث‌هایی که در معرفت شناسی و جهان شناسی مرور شد، موجودات غیبی دو تا گونه بودن. یه دسته باطن همین چیزهایی که می‌دیدیم، یعنی لایه‌های مخفی چیزهایی که ظاهرشان را می‌دیدیم. یه دسته عوالمی که کلاً مستقل بودن، ما کلاً بهشون دسترسی نداشتیم. از یک جهت دیگه میشه غیب و تقسیم بندی کرد به یک تقسیم جدیدی که اینجا باش کار داره. عوالم غیبی بعضی هاشون اینطوری هن که ما اگر بمیریم با اونها مرتبط میشیم، بعضی هاشون ما اگر بمیریم هم به اینها مرتبط نمیشیم. یعنی اینطوری نیست که حالا اگر ما مردیم و رفتیم تو عوالم بعدی همه غیب بر ما آشکار بشه. ما در عوالم بعدی هم فقط تو ظرف وجود خودمون حرکت میکنیم، بسیاری از امور غیبی رو ممکنه اصلا بهشون دسترسی پیدا نکنیم. پس عالم آخرت اگر به معنای مجموعه عوالم غیر از دنیا باشه، از حیات آخرت دامنش خیلی وسیع‌تره، چون ما در آخرت ممکن است یک بخشی از عالم آخرت زندگی کنیم. یه احتمال هم داره که عالم آخرت کلا به اون مسیری بگن که ما حرکت میکنیم، ده ها و صدها و هزاران عوالم دیگه باشه که ما انسان‌های عادی تو دنیا که ازش بی‌خبریم هیچ، در آخرت هم به اونها دسترسی پیدا نکنیم. از یک نگاه دیگه که بخوایم مسئله رو ببینیم، عالم دنیا لایه روئین حقایق عالمه، عالم آخرت یا دار آخرت لایه درونی همین حقایقه. قبلا هم عرض کردیم دنیا عبارت است از اون مقداری که ما در زمان زنده بودنمون از حقایق عالم میتونیم دریافت بکنیم. اینایی که ما الان دریافت میکنیم اسمش میشه چی؟ میشه دنیا. وقتی انسان از اینجا عبور میکنه، نفوذ میکنه در پس پرده همین موجودات. پس پرده این موجودات رو که بعداً میبینیم و دریافت‌های بعدی میشه الحیات الاخره. این مطلب تو آیات مختلفی از قرآن بهش اشاره شده. مرحوم علامه رضوان الله هم تو هم تفسیر المیزان جای مختلفی بحث کردن که آیات قرآن تعبیرش اینه، میفرماید شما به آخرت که میری انگار نفوذ میکنی تو دل همین ها، از پرده دنیا رد میشی به باطن دنیا نفوذ میکنی. عالم آخرت یا زندگی آخرت باطن و درون همین زندگانی دنیاست. یعنی اینجا شما نماز میخونید، از نماز چه دریافتی دارید؟ یه حرکت میبینید که خمرات شدن هست، یه حال قلبی هم در نماز برای شما اتفاق میفته. اونجا که وارد میشید همین نماز رو با یک دید دیگه و با یک نگاه دیگه باش مواجه میشید، بعد میبینید این همان است اما با یک چهره دیگه و با یک خصوصیات دیگه. اینجا حج به جا میارید، اونجا همون حج با یک تجلی جدیدی حضور پیدا میکنه. اینجا حرفی میزنید مثلا خدا را گرده غیبتی میکنه، اونجا همون غیبت با یک نگاه جدیدی تجلی پیدا میکنه. پس گرچه از زاویه ما دنیا و آخرت رو دو تا عالم جدا حساب میکنیم، اما از یک زاویه یکیشون درون دیگری است. ولذا قرآن میفرماید لقد کنت فی غفلت عن هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک یوم حدید. تو در غفلت بودی، یعنی او در کنار تو بود، تو غفلت داشتی، پرده تو کنار دادیم، چشم تو امروز تیز بین شد. اینو انشاءالله مفصلتر در ادامه بهش میرسیم. مسئله سوم که یادآوری است این است که توی بحث‌های قبلی خوندیم همه موجودات از خدا هستند و به سوی خدا، من الله و الالله. اینو در جهان شناسی بررسی کردیم و عرض شد که این حرکت نزولی و صعودی را داشت تعبیر می‌کنن به قوس نزول و قوس صعود. خب طبیعتاً از این قوس نزول و صعود ما باید نتیجه بگیریم که ما سه تا زندگانی داریم. یه زندگانی داریم قبل از دنیا، یه زندگانی داریم فی دنیا، یه زندگانی داریم بعد از دنیا. زندگانی قبل از دنیا مراتبش برای خودش قسمت قسمته، یعنی انسان تا از اون عالم بالا پله پله آمده پایین رسیده به زندگی دنیا، اتفاقات مختلفی برش گذشته که اینا رو ازش تعبیر میکنیم به عوالم قبل دنیایی که معمولا متکلمش میگن عالم زر. اما عالم زر در حقیقت یه بخشی از این مراحل قبل از دنیاست، از عالم اشباح و ازله میثاق بگیریم بیایم تا به عالم زر و عالم بشه دنیا. معمولا ما از عوالم قبل از دنیا کمتر بحث میکنیم چون ثمره عملی و عینی کمتر برش بار میشه. بالاخره قبل دنیا هر چی بوده گذشته، فعلا اینجاییم، در این مسافرتی که در مسیر هستیم فعلا اینجاییم، رو به آینده باید فکر کنیم. لذا شما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنید آیات بسیار زیادی در باب معاد آمده، اما در مورد خلقت انسان قبل از دنیا و هم رفته مثلا جمع و جورش میکنیم شاید ده 15 آیه بشه بهشون داد که به نوعی حکایت از وضعیت قبل از دنیا میکنه. آیا انسان ها قبل از این دنیا تو عوالم قبلی حضور داشتن، حضور خاص یا نه؟ این مسئله بین بزرگان علمای ما محل اختلاف بوده. پیشینیان ما به طور کلی زندگی قبل از دنیا رو منکر بودن، از مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه هلی، و خیلی هم با شدت و حدت انکار میکردن. میگفتن اصلا یک نظریه خنددار بی اصل و اساسه یک کسی بگه قبل از این دنیا ما چی داشتیم، یک تحققی داشتیم. یه تاریخ کلام مسئله رو میتونیم پیگیری بکنیم. اما از جهت روایات مسلماً انسان‌ها و بلکه همه موجودات قبل از دنیا مراتبی داشتن. آیات قرآن هم که تو جلسات بحث جهانشناسی مرور کردیم کاملا میگفت همه موجودات نزولی داشتن و صعودی. یعنی گرچه متکلمین پیشین ما این مسئله رو خیلی با حدت و شدت رد میکردن، اما در واقعیت هم این مسئله از نظر قرآن و حدیث به خصوص بعد از تجمیع احادیث از مسلماته که انسان ها هم در عوالم قبل وجودی داشتن. اما وجودشون به چه کیفیت بوده؟ اونجوری که از آیات و روایات به دست میاد توی یک مراحلی وجود انسان وجود جمعی بوده، در مراحل نهایی وجودش شده وجود شخصی و فردی شده. توی بحث‌های جهانشناسی عرض کردیم که یک حقیقت کلی میاد پایین، تنزل پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه تا میرسه به اینجا. لذا انسان‌ها در برخی از مراحل نزول کل به وجود جمعی و کلی موجود بودن، تعین شخصی نداشتن. اما از بعضی از مراحل دیگه هر انسانی برای خودش کینونت و وجود جزئی پیدا کرده به اصطلاح حکما، بعدش هم که آمده ظهور در عالم دنیا پیدا کرده. دیگه اینا هر کدومشون چه آثاری دارن چه خصوصیاتی دارن باید در بحث‌های کلامی دنبال بفرمایید. متکلمین متأخر که با عالم زر معتقد هستن معمولا به همه اینا میگن عالم زر. زر یعنی چی؟ زر یعنی موجود خیلی کوچک یا مورچه. به اعتبار بعضی از روایات که داره حضرت آدم علی علیه السلام ذریه خودشون رو مانند مورچگان یا چیزهای خیلی ریزی حالا در بسایید و آسمان مشاهده کردن که اینا پخش شدن و منتشر شدن، یا در یک صحنه دیگه در یک مثلا فضای اینها رو دیدن همه رو در مقابل خودشون. به اعتبار این چند روایتی که میفرماید حضرت آدم اینها رو مانند ذره دیدند بهش میگن عالم ذره. لذا بعد از متکلمین معتقد شدن که انسان ها تو اون عالم همشون مثل موجودات خیلی ریزی بودن. حالا شما مثلا میگین فرض کنید هر کدوم یک سلول بودن مثلا فرض کنید. بعد اینها همه جمع شدن و در صلب حضرت آدم قرار داده شدن و حضرت آدم نزول کردن و آمدن در این عالم دنیا. حالا روایاتی که ناظر به ماجرای مشاهده حضرت آدم هست رو به هر شکلی بخوایم معنی بکنیم، یه باید دقت کنید همه عوالم قبل دنیا عالم ذر نیست. بخشش عالم ازل و اشباه هست و بخشش عالم ذر و میثاق. هر کدوم از این اصطلاحات اشاره به یک بعد خاصی داره. به هر حال بحث عالم ذر برای خوش بحث مفصل است دیگه، از حوزه بحث ما خارج. بنابراین مسئله چهارم این هستش که خب این زندگانی دنیا که ما باش طرف هستیم آیا یک امر ارزشی است یا یک امر غیر ارزشی؟ قرآن کریم و روایات دو تا برخورد متقابل با این مسئله دارند. در بعض از جا از دنیا تعریف می‌فرماید از دنیا متجر و اولیاء الله، محل تجارت و اولیاء خداست. بعضی جا مذمت می‌فرماید من حیات دنیا الا متاع الغرور، زندگانی دنیا وسیله برای فریب خوردن و فریفته شدن هست. خب کدوم یکیش بالاخره نهایی و نهای نهایی قرآنه؟ در جوابش گفتن دنیا خودش خونساست. اگر که به عنوان ابزار حرکت به طرف آخرت استفاده بشه میشه یک امر ارزشی، میشه متجر و اولیاء الله و اولیاء خدا ازش استفاده میکنن، حضرت آخرت کشت میکنن برای آخرت. اما اگر خودش بخوایم مستقل نگاه بکنیم یک امر دردشی است، یعنی موجب غفلت است و موجب خراب. در آیات و روایات هر جا که از دنیا بد میگن منظور در واقع یعنی دلبستگی به دنیا و غفلت از ماورای اوست. هر جا که از دنیا مدح میکنن یعنی استفاده مثبت از دنیا برای حرکت به طرف آخره. چند نمونه از تعابیری که قرآن کریم درباره دنیا به کار میبرن، یکیش این است که میفرماید دنیا گذراست، کوتاه مدته، لذا جای دلبستگی نداره. تبتغون عرض حیات دنیا، دنیا را عرض حساب میکنند. عرض یعنی امر گذرایی که به دوری تمام میشه. یا در آیات مختلفی میفرماید مثلا یک زرعی است، مثل یک باغی است که سرسبز شده و مثلا انسان بیاد بهش دل ببنده فورا از بین میره و نابود میشه. گاهی مواقع میفرماید دنیا عامل فریبه، دنیا انسان رو گول میزنه. از چه جهت گول میزنه؟ سه چهار وجه براش بیان شده. اولا دنیا یک امر خیلی کوتاه مدته، ما گول میخوریم فکر میکنیم خیلی بلند مدت. یعنی انسان چشم هم بزنه زندگانی دنیا تمام شده و میمیره، ولی ما طوری باش معامله میکنیم که انگار قرار حالا حالاها زنده باشیم و کلن از مرگ چی میشیم؟ غافل میشیم. دوم یه امری هستش که خیلی کم ارزشه و نسبت به عالم آخرت قدر و قیمتی نداره، ولی انقدر جذاب هست که انسان رو از عالم آخرت غافل میکنه و انسان بهش توجه نمیکنه. مثل اینکه تو همین دنیا مثلا میدونیم درس خوندن خیلی ارزشمنده، ولی گاهی مواقع قضا اینقدر لذیذه که میشیم مشغول خوردن میشیم، از درس خوندن مثلا باز میمونیم، از نماز خوندن باز میمونیم. چیزهایی که لذت بخش هستن تمرکز آدم رو به طرف خودشون جلب میکنن، انسان رو از توجه به چیزهای مهمتر باز میدارن. دنیا هم اینطوریست، دنیا اینقدر رنگ و آرنگ است و اینقدر لذت بخش که انسان رو از حیات آخرت غافل میکنه. و و مسئله مهمتر از همه اینا این است که ما هم توهم میکنیم دراز مدت است، هم توهم میکنیم ارزشمند است، و این امری که هم کوتاه مدت است و هم بی ارزش ما رو از خود خدا غافل میکنه. یعنی لذت‌های اخروی که غافل میشیم هیچ، از خود خدا هم غافل میشیم و بعد نگاه شرک‌آلود پیدا میکنیم. یعنی یه موقع از انسان میفهمه که این دنیا همش مخلوق خداست، فقر است و ربط است و استقرار نداره، ولی حالا بهش دلبستگی پیدا میکنه. اما دنیا به طوری هستش که خودش رو جدای از خدا به ما نشون میده. یعنی ما الان به پدیده‌های اطرافمون که نگاه میکنیم، حالمون اینطوری نیستش که در همه خدا رو ببینیم، با همه خداوند متعال رو ببینیم. این حال که انسان مخلوقات رو مستقل از خدا احساس میکنه، این حال غفلت خودش یکی از اسبابی هستش که دنیا رو دار غرور نامیدن یا متاع غرور نامیدن. پس هم خودش رو در چشم ما بزرگ میکنه کمیتا و کیفیتا، و هم نگاه استقلالبین و شرک‌آلود به انسان میده و اون جنبه توحیدی و ربط موجودات رو از منظر انسان دور. خصوصیت دیگه این است که فهمودن دنیا لهو است و لعب. خب لهو یعنی سرگرمی، سرگرمی یعنی چیزی که آدم رو به خودش مشغول میکنه از هدف اصلی باز میمونه. لعب یعنی چی؟ لعب یا لهو یعنی بازی. گفتن بازی یعنی کاری که بی‌غرض است، یک رفتار کاملا بیهوده. دنیا هم لهو است چون انسان رو از هدف باز میداره، و هم لعب است چون خودش بی‌فایده است. یعنی ما هر کاری که این دنیا میکنیم اگر که نظر به آخرت نداشته باشیم مثل بازی کودکان است. بچه‌ها وقتی میشنن یه ساختمون میسازن، ولی این ساختمون سازی غرض دیوار نمیشه، از خودش لذت میبرن. این عمل هم همینجا قطع میشه، تمام میشه، ساختمون رو خراب میکنن. دنیا هم یه چیزیست که عین بازی، هرچی هست همینجاست، اثر و دنباله برش بار نمیشه. رضا فرمود اول حیات دنیا الا لعبون و لعب، در مقابلش و این دار آخرت لهیل حیوان لو کانو یعلمون، دار آخرت حیات و زندگانی واقعی دارد اگر که بدانند. در برابر اینها قرآن کریم فرموده اول حیات دنیا فل آخرت الا متاع. کار آیه به شکل‌های مختلفی تفسیر شده، یکی از تفسیراش این است که زندگانی دنیا نسبت به آخرت یک ابزار است، یک وسیله است برای بهره برداری کردن در امر آخرت. پس خودش بی نفسهی دار غرور است و لهو است و لعب است و عرض است، نسبت به آخرت میتواند متاع و کالای برای آخرت. و اما مسئله پنجم، انسان دیر یا زود از زندگانی دنیا به زندگانی آخرت سفر میکنه. سفر به چه معناست؟ معنای سفر در بحث راهنماشناسی آمده. حقیقت سفر عبارت است از این که انسان از یک موطنی که با او مرتبط است جدا بشه، با یک موطن دیگری مرتبط بشه. بستن پنجره‌ای به روی برخی از حقایق آدم و باز کردن پنجره‌ای به روی حقایقی جدید. ما معمولا با سفر مکانی که آشنایی داریم، یعنی الان در شهر مقدس مشهد هستیم، با یک فضای در ارتباطیم، از اینجا میریم قم، با فضای قم در ارتباط قرار میگیریم. یه سفر هم داریم، سفر در زمان، که شما دیدید دانشمندان دنبال سفر در زمان هستن. یعنی ما همینجا در مشهد بمونیم ولی سفر کنیم به گذشته های مشهد. یعنی چی؟ یعنی الان در ارتباطیم با این فضای شهر مشهد، مثلا در این سال فعلی میخوایم سفر بکنیم، بریم مثلا به 100 سال پیش شهر مشهد. این هم سفره، مکانش ثابته، زمانش تغییر میکنه. یک سفر سومی داریم، سفر در عوالم. ما هر شب که میخوابیم سفر میکنیم، یعنی از این عالمی که درش هستیم و باش ارتباطیم جدا میشیم، میریم در عالم خواب، با حقایق عالم خواب مرتبط میشیم. این هم میشه یک نوع سفر. یه سفری هم همیشه اضطرارا ما تو دنیا داریم که داریم در زمان سفر میکنیم، میریم جلو. سفر زمان در دنیا یک سفر اضطراریه، بخوایم و نخوایم با چرخه زمان داریم به سوی جلو حرکت میکنیم. حالا مرگ یا زندگانی و آخرت یک سفر است، یعنی انسان از این عالمی که توش هست منقطع میشه، جدا میشه، حرکت میکنه به طرف یک عالم جدیدی، با یک حقایق جدیدی مرتبط میشه. از این قرآن کریم تعبیر میکنند و الی ربک یوم اذن المساق، الی ربک یوم اذن مستقر، که تو بحث‌های دیگه هم آیاتشون مرور کردیم، که میفرمودش که انسان جا به جا میشه. الی یعنی یک مسافتی است و یک غایتی که انسان به سوی اون غایت حرکت میکنه، مساق و حرکتش با مرگ آغاز میشه، استقرار و آرام گرفتنش در هنگام قیامت تحقق پیدا میکنه. مشخص میشه اگر فرمودن مرگ عبارت از حرکت از زندگی دنیا به زندگی آخرت، یا اینکه فرمودن ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقا و انما تنقلون من دار الى دار، یعنی چی؟ جا به جایی از یک منزل به منزل دیگر، مثل جا به جایی از عالم بیداری به عالم خواب میماند دیگر. همونطوری که ما در هنگام خواب جا به جا میشیم، در هنگام مرگ هم جا به جا میشیم، فقط در هنگام مرگ دیگه ارتباط ما با بدن قطع میشه، در هنگام خواب ارتباط با بدن کماکان محفوظه. نگاه فرمودن ان نوم و اخل موت، خواب هم برادر مرگ است، چون یک سفر است، یک جابجایی از نشئه به نشئه دیگه. خب مسافر این سفر کیه؟ مسافر این سفر جان و حقیقت انسان است، بدن انسان نیست. انسان در هنگام مرگ به تعبیر قرآن توفی میشه، تمام حقیقتش رو میگیرن و میبرن، بدنش در اینجا میماند، گرچه به نوعی بدن هم بعدها سفر به آخرت میکند و به اون عالم میاد، ولی اصل مسافرت، مسافرت با روح و جان انسان هست. نکته که در اینجا جای تذکر داره این است که بالاخره این سفر یه سفری است که انسان باید بره، یا به اختیار میره یا به اضطراب. اگر ما با اعمال صالحه در همین دنیا مجاهده کردیم، از این عالم دنیا رفتیم به طرف عوالم دیگه، قدم به قدم و به لقاء الله رسیدیم، این سفر میشه سفر اختیاری، خیلی هم با شیرینی و خوشی تمام میشه. اگر با قدم اختیار این عوالم رو طی نکردیم و مسیر رو نرفتیم، بعدا ما رو به اضطرار میکشونن میبرن. وقتی میخوان به اضطرار بکشونن میبرن، خیلی دردناک و خیلی سخت میشه. یعنی انسانی که خودش دلبستگی به این زندگانی پست و نزدیکتر داره، موقع مرگ او را میکنن و میبرن، نزعش میکنن و باز دفعه بعدی از برزخ میکنن به طرف عالم بعدی حرکتش میدن. و هر کدوم از این سوق دادنها و حرکت دادنها فشارهای سختی رو بر انسان خواهد آورد، و انسان چون خودش آماده بر اون عوالم نکرده، تو عوالم بعدی هم که حضور پیدا میکنه خیلی بهش فشار میاد. اما اگر آهسته آهسته با اعمالش اینجا زمینه رو فراهم کنه و قابلیت پیدا بکنه و بره، این مسیر رو خیلی با شیرینی و خوشی طی میکنه. البته راه خدا بدون جلال شدنی نیست، اونا هم که میخوان برن هر قدمی که نزدیکتر میشن برا و مصیبت برشون بیشتر میاد، که اصلا برا و مصیبت مال و اولیاء خداست. اما بلایا و مصیبت هایی که انسان در دنیا برای سفر اختیاری تحمل میکنه، هزاران بار آسان‌تر است از فشارها و سختی‌هایی که در سکرات مرگ و عوالم برزخ و نفخ صور و مباطن قیامت برای انسان اتفاق می‌افتد. از همین رو استش که پیامبران الهی و اولیای الهی انسان‌ها را دعوت کردند به سفر و سیر و سلوک اختیاری، گفتن بیایید با پای اختیار خودتون تا زنده هستید این مسیر را طی بکنید، موتو قبل ان تموتو، که اگر با پای اختیار نرفتید بعدا خیلی این رفتن سخت‌تر و دشوارتر میشه. و اما مسئله آخر در اصل دست، اهمیت بحث از آخرت. خب مشخص استش که مسئله آخرت از مسائلی است که احتمالش کافی است برای اینکه انسان دربارش تحقیق کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا یک سفری است که بی پایان است، اگر راست باشه بی پایانه، خلود درش هست. دوم اگر راست باشه درش اتفاقاتی میفته که هزاران برابر عالم دنیا از نظر خوشی یا درد و رنج اثر داره. طبیعتا اگه انسان احتمال هم بده که همچین چیزی راست هست، باید بره عقلا در موردش تحقیق بکنه که اگر واقعا خطرناک خودش از این خطر در امان قرار بده و اگر راهی برای استفاده از اون نعمت ها هست و اون نعمت ها به اصطلاح علمی میگیم بعضی از چیزا هستن که اگه ارزش درصد احتمالش هم پایین باشه انقدر ارزش محتمل بالاست که انسان عقلش میگه این کار رو انجام بده. یه موقع شما میگن مثلا دم در مؤسسه یه نفر هست نفری 100 تومن پول میده، آدم بی خاطر 100 تومن که آدم کانش بره اونجا. یه موقع میگن مثلا فرض کنید 100 مثلا 1000 تومن میدن، آدم میگه حالا بریم شاید راست بود. یه موقع میگن 100 میلیون تومن میدن، مثلا یه موقع میگن 100 میلیارد تومن میدن. 100 میلیارد تومن که میگن آدم اصلا باورش نمیشه، ولی تای دلش میگه بالاخره اگه 1 در 1000 هم راست باشه میارزه، حالا میریم فوقش اگه بود مثلا این پولو میگیریم. مسئله آخرت انقدر ارزش محتملش بالاست، یعنی ذریب اهمیتش انقدر بالاست که اگه انسان 1% هم احتمال سرق در موردش بده عقل حکم میکنه که در موردش تحقیق بکنه و بررسی کنه ببینه واقعیت دارد یا واقعیت ندارد. خب این مسئله چون کاربردی است و از چیزهایی است که انسان اگه بشناسدش میتونه با اعمال و رفتارش در او تاثیرگذاری بکنه، لذا انسان باید سعی بکنه بشناسدش و او را بسازد اگر که واقعیت داشت. اما گذشته ها و عالم زر چون از دست اختیار ما خارجه اهمیتی نداره، لذا ما هم خدا فقط بحث زندگانیه بعد از دنیا میپردیم. اما مسئله آخر که در بخش بیشتر بدانیم آمده تعبیری است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه روش خیلی تاکید دارن و بر اساسش هم مباحث رو در مسائل اجتماعی و اصولی پایه‌گذاری کردن و اون این است که می‌فرمایند دنیا یکی از ابعاد فریب و غرورش این است که انسان را به علوم امور اعتباری مشغول می‌کنه. خب اصطلاح اعتبار رو سرفراز همه در فلسفه و اصول و امثال اینها شنیدن. اعتبار در جاهای مختلفی به کار میره، معنی جامعش که در همه جا میشه به کار برد یک کلمه است، اعتبار یعنی تخیل و فرض. شما هرگاه یک چیزی را که نیست فرض کنید در ذهنتون میشه یک اعتبار. حالا این انواع اقسامی داره، گاهی مواقع فقط فرض میکنید، مثلا بنده میگم اینجا روی این میز یه گلدون فرض کنید، شما فرض میکنید حالا وجود این گلدون روی میز چه جور وجودیه؟ میگیم وجود اعتباری فرضی واقعی که نیست. گاهی فرض میکنیم بر طبقش عمل هم میکنیم، مثل اینکه مثلا بچه ها پانتومیم که بازی میکنن یه چیزی رو فرض میکنن هست و بر طبقش رفتار هم میکنن، یا نمایشنامه که بازی میکنن فرض میکنن که مثلا این آقا پادشاهه بعد به شکل پادشاه هم حرف میزنه، به شکل پادشاه راه میره. اینا فرضهایی هستن که عمل هم میکنن. گاهی مواقع یه پله میریم جلوتر، فرضی رو که انجام دادیم خودمون باور میکنیم، اینم یک نوع از اعتباره، یعنی علاوه بر اصل تصور تصدیق هم پیدا میکنه. خیلی از خیال بافی ها اینطوری است که بعد از خیال بافی انسان ها خودشون خیال بافی ها رو در دراز مدت باور میکنن، حالا تحت تأثیر تبلیغات، القاعات و امثال این حرف ها. گاهی مواقع انسان فرد که میشه هیچ، تصدیق هم که میکنه هیچ، بر طبق اون تصدیق رفتار هم میکنه. این دیگه بدترین نوع اعتباره که یه چیزی که واقعیت ندارد را اول تصور میکنیم، بعد تصدیق میکنیم که هست، بعد بر طبق این تصدیق غلطمون رفتار عملی هم انجام میدیم. شاخصه امور اعتباری و فرضی در مقابل امور حقیقی این است که امر حقیقی با روش علمی قابل کشفه، یعنی اگر از امور مادی است خب با ابزارهای مادی میشه پیداش کرد، اگر از امور ملکوتی است با استدلال‌های عقلی میشه پیداش کرد، اما امر فرضی قوامش به اون فرض کننده است، تو هیچ دانشی او رو پیدا نمیشه کرد، با هیچ تحقیقات علمی نمیشه او رو در خارج پیدا کرد. خب ممکنه انسان بگه خب حالا ما با این امور فرضی و خیالی ما چه کار داریم؟ واقعیت مطلب این است که تمام زندگانی دنیای ما بر محور امور فرضی میشه، چون انسان ها وقتی که جمعیتشون زیاد میشه، روابط فیما بینشون گسترده میشه، برای اینکه بتونن روابطشون رو تعدیل بکنن پناه میبرن به مجموعه ای از فرضها و اعتبارات که به قول مرحوم علامه طباطبایی این خودش یکی از نعمتهای الهی است که خداوند به انسان اینها رو داده که بر اساسش زندگی شکل صحیحی بگیره. تمام امور قانونی هویت فردی و اعتباری داده. مثلا ما وقتی میگیم این خیابان ورود ممنوعه، واقعا این خیابان هیچ خصوصیتی به اسم ورود ممنوع نداره. و اگه کسی مثلا بیاد تجهیزاتی بیاره اینجا، آزمایش‌های انجام بده، نمیدونم فیلم برداری کنه، بچه چیزی به اسم ورود ممنوع اینجا پیدا نمی‌کنه. حقیقت ورود ممنوع یعنی اینکه ما دیدیم اینجا اگه باید از دو طرف رفت و آمد بشه، تصادف میشه، ازدحام میشه. توافق کردیم که فرض کنیم اینجا از یه طرف بسته است سرش، از یه طرف سرش چی هستش؟ باز. بعد این فرضمون رو مبنای چه قرار دادیم؟ مبنای رفتار قرار دادیم. بعد انسان ها بر طبق ورود ممنوع رفتار میکنن. دقت بفرمایید، رفتاری که ما انجام میدیم یه رفتار حقیقی است، یه کاره که واقعا از یه طرف وارد میشیم از طرف دیگه خارج میشیم. اما صفت ورود ممنوع تابع قرار داده. لذا شما ممکنه صبح بیدار شید ببینید تو خیابون، ببینید خیابونی که دیروز از این ور ورود ممنوع بوده از امروز از اون ور ورود ممنوع شده. واقعیت که تغییر نمیکنه، قرارداد قانون تغییر میکنه. قانونگذار بر اساس مصالح میاد چیکار میکنه؟ میاد اعتبار و فرض را عوض میکنه. اعتبارات و فرض ها گاهی شخصی است، من برای خودم فرض میکنم. گاهی آقا ما 4-5 نفر با هم دیگه فرض میکنیم، اینا ارزش نداره. اما اعتبار و فرضی که یک توافق عمومی نسبت به ایش صورت بگیره اسمش میشه قانون. قانون عبارت است از به تعبیری خیال بافی هایی که افراد توافق کردن بر طبقش رفتار میکنن. آیا این خیال بافی ها بد منفیه؟ نه، ابدا منفی نیستش، خیلی هم خوبه. چرا؟ چون این خیال بافی ها خیال بافی هایی هستش که انسان ها بر طبقش رفتارهای مثبت دارن انجام میدن و اون رفتارها امور حقیقی و سازنده هستن. خوبه که انسان در جامعه فرضها و خیالاتی داشته باشه که انسان ها بر طبق اونها رفتارهایی بکنن که اون رفتارها حقیقتا سازنده است. ادا به اصطلاح میگیم اعتباری که منجر به یک امر حقیقی مفید بشه، این اعتبار اعتبار مثبتی است. خب اما همه اعتبارات اینطور نیستن. ممکنه شما در یک کشوری زندگی کنید، اون کشور هم قوانینی را تصویب بکنه و این قوانین به نفع شما نباشه و نفع جامعه نباشه. خب به خاطر زور مجبوریم بر طبق این قوانین رفتار کنیم. اون چیزی که برای ما اینجا مهمه اینه که ما بین این امور اعتباری با اون آثار حقیقی تو ذهنمون و نفسمون مرزی داشته باشیم و اینا رو با همدیگه خلط نکنیم. یعنی دقت داشته باشیم که خود ورود ممنوع یک امر فرضی است و اون اثرش که رفتار خاص است یک امر حقیقی است. اگه انسان اینها رو با هم دیگه اشتباه بکنه، بعد امور فرضی تو چشمش میشن واقعی، بعد به اونا دلبستگی پیدا میکنه. نمونهش کجاست؟ نمونهش مسئله ملکیت. ملکیت یک امر قراردادی است. یعنی اگه بنده فرضاً مالک این کتاب باشم، هیچ رابطه واقعی بین من و این کتاب برقرار نیست. شما هر چند برید تو آزمایشگاه کتاب بررسی بکنید، توش هیچ چیزی در نمیاد که این کتاب ملک چه کسی هستش. رابطه ملکیت یک قرارداد اجتماعی است. یعنی ما توافق کردیم که بگیم این کتاب ملک فلان شخص است که دیگران ازش استفاده نکنن و فقط خودش ازش استفاده کنه. به این میگن چی؟ میگن یک رابطه قراردادی. خود ملکیت فایدهش اینه که استفاده ما از اشیاء مختلف تعادل پیدا میکنه. و هم دیگه جنگ و دعوا نمی‌کنیم. شما این کتاب مال منه، تو حق نداری استفاده کنی. خب من در حریم رفتاری شما وارد نمیشم. اما ما گاهی مواقع خود این ملکیت رو یه امر حقیقی تلقی می‌کنیم. یعنی یه چیز رو که نیاز نداریم، استفاده هم نمیتونیم بکنیم، دسترسی هم بهش نداریم، از داشتنش خوشحال میشیم. احساس میکنیم که وقتی مالک میشیم انگار یه چیز واقعی اتفاق میفته و بعد از این چیز واقعی کیف میکنیم در درون خودمون. مثل یه انسان پولداری که مثلا یه خونه خیلی بزرگ داره، خب این خونه بزرگ رو مالک هست، استفاده هم میکنه، اون استفاده هم رو حقیقیه. یه خونه دوم هم میگیره، گاهی از اونم استفاده میکنه. حالا میره 6 تا خونه دیگه و 6 تا زمین و باغ دیگه هم میگیره که هیچ وقت فرصت استفاده کردن پیدا نمیکنه، ولی از داشتن اینها لذت میبره. خب هیچ رابطه واقعی بین این شخص با اون زمین ها و خونه ها اینا برقرار نیست و هیچ کمال واقعی به این شخص افزوده نشده، اما از نفس داشتن اینها کیف میکنه. چرا؟ چون فکر میکنه یک رابطه حقیقی بین ایش با اونا برقرار است و نفسش یک گسترش و سعه وجودی پیدا کرده. دقیقا مثل بچه‌ای که مثلا قرار شده تو نمایشنامه نقش پادشاه بازی کنه و خودش باور شده پادشاه است، خیلی هم خوشحاله که پادشاه شده، یعنی از این فرد لذت هم میبره. جایی که انسان اعتبار براش نازل منزله حقیقت میشه، که این اتفاق تو زندگی دنیا بسیار بسیار زیاد میفته، یکی از موارد مهم فریب دار دنیاست. یعنی الله میفرماند دار الغرور یکی از مصادیق مهمش است که انسان را به اعتباریات دلبسته میکند آنچنان که این اعتباریات را حقیقی میپندارد. ما تو زندگی به انواع مختلفی از اعتباریاتی که اینها را حقیقی میپنداریم وابسته هستیم دیگه، از انواع مثلا مدها، انواع تجملات، نمیدونم حرف و حدیث مردم، آبرو و اینها، که همشون مفاهیم چی هستن؟ مفاهیم اعتباری هستن. گرفتن مدرک، گرفتن نمره، مثلا میریم یه جایی نمره هم به جایی که 20 بشه میشه 18، ناراحت میشیم. خب بالاخره انسان نمرهش 20 بشه یا 18 سوادش که کم نمیشه، اضافه هم که چیه؟ نمیشه. واقعیت مطلب هرچی هست هست، اما ما فکر میکنیم نمره 20 یک واقعیتیست و داشتن 20 انگار یک افزوده به منه. وقتی 20 نمیگیرم از نگرفتن 20 ممکنه چی بشم؟ ناراحت بشم، یا از گرفتن 20 ممکنه چی بشم؟ خوشحال بشم. چرا؟ به خاطر اینکه فرق حقیقت و اعتبار رو متوجه نشدم، دقت نکردم که این صرفا یک قرارداد هستش. وقتی میگن نمره تو 20 هست، هیچ چیز واقعی به من نسبت داده نمیشه. چرا؟ یه موقعی میگن شما اگر مثلا 20 بگیری شما تو کلاس بعدی راه میدن، 18 بگیری راه نمیدن. خب اون راه دادن تو کلاس بعدی و ندادن امر حقیقیه، قصه خوردن داره، خوشحال شدن داره. اما اگر انسان با گرفتن 20 و 18 هیچی ازش کم و زیاد نمیشه، آثار حقیقی اتفاق نمیفته، صرفا درگیر یک اعتبار. بعضی مواقع این زندگی که پیچیده میشه، اعتبار در اعتبار اتفاق میفته، یعنی اعتبارات تو در تو. اعتبارات تو در تو دیگه سبب میشه که حقایق خیلی گم بشن. یه نمونهش اینجا در کتاب آمده، فقط مرور بکنیم با هم دیگه. یه نمونهش مثلا این هستش که انسان‌ها در کنار هم دیگه مثلا میشنن در منظر یه مسابقه فوتبال رو تماشا میکنن، دو تا تیم در جای دیگه مشغول بازی هستن، حالا چند میلیون نفر هم تماشا میکنن، بعد اینا چند بار توپ شوت میکنن از این ور اونم چند بار از اون ور، بعد میگن تیم الف برد، تیم ب مثلا بازنده شد. هواداران تیم الف خوشحال میشن، هواداران تیم ب هم چی میشن؟ ناراحت میشن. خب توی این حادثه چه اتفاقات حقیقی وجود داره، چه اتفاقات اعتباری، یعنی چه چیزایی هستش که تو صحنه خارج واقعا هست، چه چیزایی هست که تو عالم توهم و خیال بافی هست. توی صحنه واقعیت اتفاقی که هست اینه که یه توپی از لای دو تا آهن عبور کرده، یه توپی هم اون ورد لای آهن عبور کرده، حد اکثرش اینه که چند تا چمن هم تکون خورده یا مثلا تور دروازه هم تکون خورده. این اعتبار حقیقی خوشحال شدن، این امر حقیقی خوشحال شدنش واقعا خنده داره که بگیم مثلا یه عده از مردم دنیا خوشحال شدن که دیروز یه توپی علاوه دو تا آهن رد شد و خورد به مثلا فرق چند تا نخ، یه عده ناراحتن که مثلا این توپه چرا از این ورف از اون ورف. اما چی میشه که انسان ها این وسط شور و هیجان پیدا میکنن؟ مثلا 7-8 تا اعتبار دست به دست هم میدن. اول اینکه ما فکر میکنیم تیم الف یک تیمه، با اینکه تیم یک مرکب اعتباری است، اینا 11 تا آدم جدا جدا با شخصیت های جدا، اهداف جدا، هیچ وحدت حقیقی بینشون وجود نداره. اول اعتبار میکنیم که اینا واحدن، میگیم وحدت اعتباری، ولی وحدت اعتباری که ما باورش میکنیم. و شما میدونید اصلا ممکنه اهداف مشترک نداشته باشن، یکیشون مال فلان کشور، یکیشون مال فلان کشور، پول دادن میاد اینجا بازی میکنن، ولی تو عالم اعتبار میشه یکی. یه اعتبار میگیم در طرف مقابل برای تیم دوم، اونام تو عالم ما میشن یک امر واحد حقیقی. یه اعتبار میکنیم میگیم زمین دست راست مال تیم الفه، زمین دست راست چه ربطی به تیم الف نداره، قرارداد کردیم. اعتبار میکنیم زمین دست چپ مال تیم ب، قرارداد میکنیم که دوتا آهن این وری مال تیم الف، قرارداد میکنیم دوتا آهن وری مال تیم چی هستش؟ ب. یه پله میریم جلوتر، قرارداد میکنیم که اگه توپ از لای آهن های ور رد شد اینا ضعیف هم بیچارن، اگه لای از آهن اون ور رد شد اونا ضعیف و بیچارن، با اینکه از جهت واقعی دلالت بر ضعفشون نمیکنن. چه بسا که اینا خیلی هم قوی تر هم حالای قفلتی کردن توپ رد شد و چه بسا اونا قوی تر بودن ولی این دفعه نتونستن گل بزنن. تا اینجا 7-8 تا اعتبار دست به دست هم دیگه میره. وقتی توپ از بیشتر رد میشه نتیجه گیری میکنیم پس اینا بیچاره هستن و ضعیف و اونا برترن. خب برتری در چه جهت؟ برتری در یک امر اعتباری و الا خود مهارت رد کردن توپ لای آهن یه مهارت واقعی است، ولی مهارت واقعی خیلی بی‌خاصیت است. یعنی دیگه بی‌خاصیت تر از این مهارت تو عالم نداره کسی هنرش این باشه که توپ لای دو تا آهن مثلا چیکونه رد بکنه. ما به خاطر این مهارت خوشحال نمیشیم، به خاطر اینکه تو عالم توهم و پندار اینها رو واقعا برتر می‌بینیم. یه اعتبار بعدی وجود داره و اون که ما اعتبار می‌کنیم که ما جزء تیم الف هستیم، یعنی اون 11 تا که با هم یکی هستن ما هم جزء اونا هستیم. مثلا میگیم ما بردیم، مثلا تو بازی فرض مثلا ایران میگیم ما بردیم، با اینکه ما که اصلا رفتیم این ماجرا نشه تو خونمون نشسته بودیم، اونا هر کارام که بکنن نه به ما افزوده میشه و نه از ما چی میشه کاسته میشه. و تصور میکنیم که اونها مثلا با مردم یک کشوری چند صد میلیون نفر اونا با هم دیگه یکی هستن. بعد نتیجه میگیریم که چون تو اطلاع دوتا آهن در یه جایی عبور کرد ملت ایران سرفراز شد. یعنی اینقدر توهم در توهم در توهم. البته یه نکته بین الهلالان خاطرتون باشه، اگر در یه جایی اعتبارات شکل گرفت ما انسان ها مقذبیم از این اعتبارات در راستای امور حقیقی استفاده کنیم، ولی خودمون نباید گول اعتبار بخوریم. مثلا ممکنه بازی فوتبال در عرصه بین‌المللی موجب معرفی حکومت اسلامی بشه، به خاطر این معرفی در بعد کلان انسان هزینه بکنه بعد بره بازی هم بکنه که اسمش بره بالا که مردم بسن میگن این کشوری هست. چون شما میدونید در عرصه بین‌المللی اولین چیزی که مهم است نیست که شما معرفی بکنید خودتون رو که هستید. شما در بیشتر کشورهای دنیا وقتی برید از مردم بپرسید ایران کجاست، اصلا از ایران اطلاعی ندارن که کجا از این کشوری هست. مثلا اگه مثلا شما بگم ماداگاسکار کجاست، مثلا فرض کنید شما اسمشو شنیدم آشناست، مثلا فرض کنید اول باید تو عرصه بین‌المللی ثابت بکنن که هستن، بعد ثابت بکنن که کجا هستن، بعد مرحله بعدی توجه بکنن به ترویج گفتمان و تفکر خودشون. این تو فضای بین‌الملل مهمه، حالا با چه قیمتی با چه ابزاری اون به اولیای امور مربوط میشه، بحث حقیقت و اعتبار ما مربوط نمیشه. ولی یه موقع از انسان خوشحال میشه میگه خب الحمدلله حکومت اسلامی و شیعی اسمشو مردم شنیده شد، مردم شنید اسمشو شناختنش، یه نوع خوشحالی میگه خدا رو شکر خدای مثلا اسم اسلام مثلا منتشر شد. یه موقع خوشحال میشه که ما بردیم، این ما بردیم خیال اندر خیال هستش، اونم که میگه ما باختیم از باختنش ناراحت میشه، اونم خیال در خیال هستش. مرحوم علامه میفرمان که مسئله اعتبار تو زندگی دنیا اگر دقت بکنید انقدر گسترده است که انسان ها به خاطرش گاهی مواقع بغض ها و خوشحالی و ناراحتی شدید پیدا میکنن که وقتی خودشون ملتفت بشن ازش تعجب میکنن. و عالم آخرت عالم چی است؟ عالم ظهور و بروز حقایق. یعنی انسان وقتی وارد عالم آخرت میشه تو عالم آخرت میبینه که اینا هیچ مابعدی نداشت، سرگرم به یک سری خیالات شده بود و اینا اثری در عالم آخرت داشت. تو عالم آخرت چیزهای اثر داره که تو این دنیا حقیقت داشته. بعد حالا به یک معنای عمیق‌تری یه قدم که میریم جلوتر میبینیم تمام امور دنیا به معنای عمیق‌تری کلن اعتبارن. این به چه معناست؟ به این معنی که ببینید حتی امور حقیقی دنیا که واقعا حقیقی هستند، یعنی مثلا فرض این تلفن همراه این کتاب واقعا حقیقت هستند دیگه، خیال و پندار نیستن، ولی ما همینها رو جون در دنیا مستقل از خدا میبینیم و پایدار میبینیم باز به یک نوعی از اعتبار دچار هستیم. یعنی ما کتاب را آنچنان که هست نمیبینیم، ما کتاب را مستقل میبینیم و این میز را آنچنان که هست نمیبینیم، مستقل میبینیم. مثلا خودش باید یک درجه اصلی و درجه از اعتبار داره، همونطوری که مثلا ما در دنیا نسبت به دست و پامون مالکیت حقیقی داریم، اما همین مالکیت حقیقی نسبت به دست و پا خودش یک نوع اعتباره. چرا؟ چون واقعا مالک اصلی خداست، ما صرفا امانت داریم. پس در یک افق عمیق‌تری دنیا کلش اعتبار است، چون ما کلش رو داریم جدای از خدا میبینیم و این یک دیدن پنداری و توهمی است، دیدن حقیقی نیست. وقتی انسان وارد عالم آخرت میشه میبینه همه آنچه که تا به حال مستقل از خدا میدید همه اش وابسته به خداست پرتو خداست، تجلی خداست، بعد میفهمه کلا تو کل عمرش داشته سرگرم به امور اعتباری و امور غیر واقعی زندگی میکرده و باید از اینا عبور میکرده به اون واقعیت اصیل میرسیده، اما در اعتبارات چیشته بوده؟ متوقف شده. پس دنیا دار اعتبار است به دو معنا. اول اینکه خیلی چیزا اصلا خارجیت ندارن، خارجی میپنداریم. دوم همون چیزایی که خارجیت دارن، آنطور که خارجیت دارن نمیبینیمشون، بلکه به شکل غیر واقعی میبینیمشون. اللهم صل علی
حاجی دست داد باشه تو رو حسن استفاده نکردی.
یعنی اعتبار رو مثلا نمره 20 و این چیزا رو